رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
این برنامه با نام خدا آغاز می شود و درود بر اهالی سرزمین من. سرزمین من فرصتی است برای بازخوانی فراز و فرودهای تاریخ این کهن بومبر. سرزمین من مجالی است برای عبرت گرفتن از رویدادهای گذشته برای ساختن آینده‌ای بهتر. لطفاً در ساعت پیش رو با ما باشید در سرزمین من. آنچه امروز خواهید شنید: آشنایی با یک موزه در گنجینه، آشنایی با یکی از بناهای کهن این سرزمین در کهندیار، تبرق دست نوشته های یکی از سیاهان در ایران به روایت سیاهان، یک گزارش و تبرق تقویم در امروز در سرزمین من. اما پرسش برنامه امروز که بهانه است برای مشارکت شما عزیزان، بفرمایید اولین بنای تاریخی با اسکلت فلزی در کشور ما کجاست؟ اسمش چیه؟ شماره پیام کوتاه ما 3558 و شما از همین حالا میتونید پیامک ارسال کنید. ۲۲۵۸۸۲۳ و ۲۲۴۸۵ هم شماره تلفن های ما هستند. سلام میکنم به محمد علی مومنی، روز شما بخیر، خوش آمدید.
خیلی ممنونم، منم به خدمت شما و شنوندگان محترم سلام میکنم.
متشکرم. چه خبر آقای مومنی؟ هنوز برف میبارید یا نه؟
بیرون برف که نمیبارید که، دیشب برای شما برف میبارید.
آخه ما امروز شیفت کاریمون بود، از صبح زود آمدیم. چرا؟ بله. برف شدیدی حداقل برای بله یک ساعتی در پای تخت بارید و بله. دیگه حداقل دیدین که زمین سفید پوش بود، یا اینم از بین رفته بود؟
نه، در واقع حاصل برف قبلی رو دیده بودم، در واقع برفا که یه مقدارم آلوده شده بود و سیاه شده بود، اما سمت خود ما در واقع در جنوب شرقی استان تهران فقط بارون میومد، با خاطر همین تعجب کردم.
نه، صبح اینجا برف شدیدی میبارید، هم توی تهران هم چند تا از شهرهای دیگه بحبه. کشورمون
خوش به حالتون.
آره انشاءالله که پر برکت باشه این بارش ها و حال دل مردم بهاری باشه انشاءالله. چه خبر؟ چه بخشایی داریم؟
بله، امروز اگه بخوام به موضوع گفتگوها اشاره بکنم، با آقای احمد نژاد در کهندیار میخواهیم در مورد یه بازار تاریخی معروف صحبت بکنیم، بازار تبریز که بزرگترین بازار سرپوشیده قدیمی بله. در ایران جهان. با آقای نوری گزارشگر برنامه هم امروز همراه خواهیم شد، یک گزارش برای ما دارن. با آقای دبیر نژادم که از آغاز هفته رفتیم به موزه کرمان و داریم موزه کرمان رو با آقای دبیر نژاد می‌گردیم.
بسیار هم خوب، امیدواریم که مخاطبانمون هم دوست داشته باشن. دوستان عزیز، نخستین همایش بین المللی مناره با موضوع رسانه و وحدت امت اسلامی این روزها در حال برگزاری است. همکار گزارشگر ما علیرضا نوری برای آگاهی شما از کم و کیف این همایش گزارشی تهیه کردند که با هم میشنویم.
سلام عرض بکنم به حضور شما همراهان و شنوندگان ارجمند برنامه سرزمین من از شبکه رادیوی فرهنگ. صدای من رو میشنوید از تالار ایوان شمس تهران به بهانه برگزاری نخستین همایش بین‌المللی مناره با موضوع رسانه و وحدت امت اسلامی که جمع بسیاری از فعالان رسانه‌ای کشورمون و کشورهای مختلف بالاخص در حوزه مقاومت گرد هم اومدن تا به موضوع مهم رسانه و نقش اون در وحدت امت اسلامی بپردازن. اگر فرصتی باشه در این ارتباط گفتگو خواهم کرد با جاهای سومالی، مدیر محترم بخش محتوایی نخستین همایش بین‌المللی مناره. سلام عرض میکنم جای سومالی خدمت شما، عرض خسته نباشید دارم. خب بفرمایید که ما امروز شاهد چه اتفاقاتی مونیم در این رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب والی و همه شنوندگان محترم. خب همونطور که فرمودید نخستین کنفرانس بین المللی مناره با موضوع رسانه و وحدت امت اسلام در حال برگزاری هست و ما امروز میزبان اساتید، صاحب نظران و فعالان رسانه‌ای جهان اسلام هستیم و همینطور دانشجویان کشورهای افغانستان، پاکستان و یمن که در ایران حضور دارن هم امروز مهمان ما هستن و ما افتخار میزبانی اونها را داریم تا انشالله در یک همرسانی بسیار مناسب میان فعالان رسانه‌ای و مدیران رسانه‌ای جهان اسلام شاهد اتفاقات بسیار خوبی در آینده باشیم.
خب در واقع ما شاهد حضور مدیران رسانه‌ای کشورهای مختلف، حالا حوزه مقاومت، حوزه جهان اسلام هستیم.
بله بله، ما در این برنامه دو در واقع مدیر شبکه از کشور ترکیه رو به عنوان سخنران حضوری برنامه داریم، جناب آقای یلماز مدیر تی وی 5 ترکیه و جناب آقای نورالدین شیرین مدیر قدس تی وی ترکیه، همچنین جناب آقای ابراهیم فرهاد مدیر المنار هم در واقع جزء مهمانان مجازی ما هستن و با ارسال فیلم اختصاصی برای کنفرانس ما امروز ازشون استفاده خواهیم کرد. امیدواریم که این همایش بتونه گامی در راستای اون همگرایی باشه.
در واقع میشه امیدوار بود به این گام که در آینده بتونه این همگرایی بین رسانه‌ها به وجود بیاره در این حوزه.
انشالله همین اتفاق خواهد افتاد. البته عرض کردم طی یکی دو دهه گذشته فعالیت بسیار خوبی صورت گرفته و گام‌های آغازینش واقعا به خوبی برداشته شده. انشالله میوه‌های در واقع این تلاش هم به زودی برداشت بشه و همه از اون استفاده بکنن.
فعالیت‌های جنبی و یا حتی تجلیل داری از فعالان رسانه‌ای؟
ببینید در این برنامه چون همایش اول بود ما متاسفانه به موضوع تجلیل نرسیدیم علاوه بر علاقه‌ای که داشتیم. به عنوان فعالیت جنبی مهمی که این برنامه داره، خب ما از هولوحش 15 کشور در واقع دریافت ویدئو داشتیم برای سخنرانی در کنفرانس به صورت مجازی، که این ویدئوها بعد از اتمام مراسم حضوری که تا ظهر امروز هست به صورت متوالی در سایت کنفرانس و همینطور در شبکه‌های اجتماعی کنفرانس منتشر خواهد شد. و علاوه بر این با توجه به حضور فعالان رسانه جهان اسلام، ما بیانیه‌ای رو در محکومیت اقدام شارلی ابدو و همینطور سوزاندن قرآن کریم در کشورهای اروپایی آماده کردیم که اون داره به امضای حضار میرسه و انشاءالله طی برنامه هم این بیانیه به صورت رسمی قرائت خواهد شد.
بسیار ممنونم، سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار گذاشتید. برای شما آرزوی توفیقات مزخرفون دارم.
بعدم خیلی از شما ممنونم، انشاءالله بتونیم بهتر از این در خدمت باشیم.
بله، علیرضا نوری بود از نخستین همایش بین المللی مناره. ساعت 13:11 است و با همراه شما این با سرزمین من. شما میدونید اولین بنای تاریخی در کشور ما که با اسکلت فلزی ساخته شده کجاست و اسمش چیه؟ ۳۵۵۸ ۲۲۰۵۸۲۰۰ و ۲۲۰۴۸۵ در اختیار شما هستند. آقای پیام بلبل نژاد از بهبهان صدای ما رو میشنون، جزو مخاطبان همیشگیمون هستن و به شمس العماره تهران اشاره کردن که در زمان ناصرالدین شاه ساخته شده. آقای کریمی از اپر صدای ما رو میشنون و به سد دسفول اشاره کردن. 912-2081 شماره شنونده یک به آلی قاپو اشاره کردند و خانم آزادپور هم برای ما نوشتن پاسختون کاخ صاحب قرانیه است. همینطور شنونده دیگری با شماره 916-9734 هم گفتن پاسخ شمس العمار است. خانم پیمانی از خمینی شهر صدای ما رو میشنون، گفتن اینجا حالا هواش تقریبا مثل بهاره. پاسخ پرسش شما هم شمس العمار است. آقای رضاییان گفتن پاسخ بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلیه. آقای محمد علی گفتن کاخ صفی‌آباد پاسخ شماست. 930-5021 هم به کاخ سلیمانیه اشاره کردن. سپاسگزارم از مشارکت هایی که دارید در برنامه. ممنونم از اظهار نظرهاتون، از اینکه درباره جزئیات برنامه حتی اظهار نظر میکنید و همکاران ما در سامانه 162 اونها رو به ما منتقل میکنن. همچنان این شماره در اختیارتون هست برای اینکه نکات مثبت یا منفی که به ذهنتون میرسه رو بهمون منتقل کنید. ما میتونیم با راهنمایی های شما برنامه بهتر، ارزنده تر و شایسته تری رو تقدیمتون کنیم. ساعت 13:15 است و ما همچنان با شما همراه هستیم با ادامه سرزمین من. از زمان شکلگیری اولین موزه های عمومی بیش از 3 قرن میگذره، اما از اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 بود که تعداد و همینطور کیفیت موزه هایی که برای عموم مردم قابل بازدید بودن افزایش پیدا کرد. حالا متاسفانه این روند همزمان بود با غارت میراث فرهنگی کشورهای دیگه جهان و انتقالش به موزه های معروف مثل هرمیتاژ، لوور و چیزهایی مثل این. اما به هر حال میتونیم بگیم که تو کشور خودمون نخستین موزه عمومی و علمی به معنای واقعی این عبارت و کلمه حدوداً 80 سال پیش تأسیس شده. ما هر روز در بخش گنجینه به یکی از این موزه ها سر میزنیم در همراهی با آقای رضا دبیرنژاد، مدرس و استاد دانشگاه. سلام عرض میکنم، روز خوش.
سلام عرض میکنم عزیزتون، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم.
من هم به شما سلام میکنم آقای دبیرنژاد، روزتون
بخیر. سلام آقای مومنی،
خوبی شما؟ خب امروز به روال این هفته میریم به کرمان. کدام یکی از موزه های کرمان رو قرار معرفی بفرمایید؟
تو شهر کرمان، خب میدونیم از قدیم در کل کرمان، مستان کرمان، کرمان مشهور هست به باغ‌های جذاب و دیدنی مثل باغ شازده ماهان و اینها.
بله.
و خود کرمان در دوره قاجار شروع میکنه یه تعداد باغ‌های ایرانی درش ایجاد کردن با تنوع آثار، و از جمله یه باغ مشهوری است به اسم باغ هرندی در شهر کرمان که الان در خیابون بهشتی این شهر قرار داره. باغ هرندی خب الان تبدیل شده به یک محوطه دیدنی، یک سایت موزه تاریخی که شما هم باغ تاریخی رو می‌بینی، هم عمارت قاجاری در اون به 2 موزه تبدیل شده. این عمارت قاجاری که زمان عبدالسلطان در دوره قاجار در اینجا ساخته شده، در طبقه همکف اون موزه سازهای سنتی قرار داره که مجموعه متنوع سازهای ایرانی و هم از قانون، قیچک، تار، ستار، ربا و چیزهای دیگه در اون گذاشته شده. و شده هم یه نکته جذابش اینه که کنار ویترین ها با امکانات صوتی و شنیداری مختلف، بازی کننده ها میتونن صدای سازها و نحوه اجرای اونها رو هم بشنون و با در واقع شیوه کار و صدای اونها هم آشنا بشن.
بله.
و خب یک مجموعه کامل و متنوعی هست که بخشی از اون به موسیقی سنتی خود کرمان هم میپردازه. طبقه بالای اون به موزه باستانشناسی تبدیل شده که این موزه، خب میدونیم باز هم منطقه کرمان، باستان کرمان، پیشینه درازی در تاریخ ایران و تاریخ باستانی ایران داره، مثل منطقه شهردار.
بله.
همین بخشی از آثار مکشوفه محدوده کرمان رو در این موزه باستانشناسی جای دادن و برای هر کدوم از اینها غرفه‌های جداگونه‌ای در نظر گرفته شده، مثل خود غرفه‌ای برای جیرفت، غرفه‌ای برای شهردار و غرفه‌ای برای جازموریان که آثار پیش از تاریخ، دوره تاریخی، و بعد میام غرفه‌ای دوره اسلامی که آثار به دست اومده دوره اسلامی تمدن‌های کرمان رو در اون می‌بینیم. از این جهت دیدن باغ هرندی در واقع 3 موزه رو در معرض دید شما می‌ذاره. یک بخشش خود بهتره بگیم ساختار باغ‌های تاریخی در کرمان، که حتی بخش جانبی مثل گاوگر و مراکز استرسال آب و چیزهای دیگه، حمام، آشپزخونه و اینها رو هم میتونید تو فضای این باغ ببینید، و هم 2 موزه باستان شناسی و سازهای سنتی که برای همین میتونه هم بچه هنری و مردم شناسی داشته باشه، هم بچه تاریخی و هم بچه معمارانه.
بله. توی همین برنامه درباره که بعضی از در واقع موزه های موسیقی صحبت کردیم، یه بار هم صحبت از موزه موسیقی در اصفهان شد در امارت عالی قاپو. مثلا ببینم در سر تا سر کشور آماری مشخص داریم که بدونیم چند تا موزه موسیقی داریم؟ با توجه به اینکه کشوری هستیم که خیلی تنوع موسیقایی زیادی هم داریم.
بله. تا اونجا که در خاطر دارم الان میخوام خدمتتون بگم، ما یک موزه ملی موسیقی داریم در تهران.
بله.
که در محدوده تجریش هست، که درسته. در واقع همه سازها و آثار قدیمی رو در بر میگیره. یک خانه موزه بتوون داریم در خیابان میرزای شیرازی که موزه خصوصی است، ولی باز با مجموعه موسیقی و ضبط موسیقی و صفحات موسیقی و اسناد موسیقی هست. 2 موزه در اصفهان داریم، یک موزه موسیقی اصفهان، یک موزه موسیقی ارامنه در اصفهان.
بله.
یک موزه صدا در تبریز داریم که باز موزه خصوصی است، و یک موزه سازهای سنتی در کرمان. البته در مثلا بوشهر، بخشی از موزه پزشکی بوشهر هم یک موزه موسیقی تبدیل شده. در بخش جانبی بعضی موزه ها هم در واقع میتونیم نمونه آثار مرتبط با موسیقی رو هم مشاهده با.
خب الان که شما این توضیحات رو دادید من فکر کنم که باید یه تفاوتی قائل بشم، احتمالا اتاق موسیقی در عالی قاپو با موزه موسیقی در اصفهان متفاوت باشه نه؟
بله. اتاق اون در واقع اون موزه در واقع موزه خود عمارت موزه است، مثلا با کارکرد موسیقی. ولی موزه های موسیقی که در اصفهان دارم نام میبرم نه، اختصاصا به ساز نواها و آثار موسیقی اختصاص دارن، هم که امکان شنیدن دارن، یعنی تمشون و موضوعشون اختصاصا موسیقی هست.
بله. از نظر راه اندازی این نوع از موزه باید کار سختی هم باشه، چون خود نگهداری از ساز واقعا کار سختیه، تحت تاثیر شرایط جوی فکر می‌کنم سختی های خودشو داره.
بله، هم نگهداری ساز یک طرفه، هم یادمون باشه که ما وقتی صحبت از موسیقی میکنیم دیگه فقط ساز مسئله‌مون نیست. مثلا الان در کرمان میگیم موزه سازهای سنتی.
بله.
ولی وقتی میگیم موزه صدا یا موزه موسیقی، توقعمون این هست که با خود موسیقی و دستاوردهای موسیقی مواجه بشیم. از این جهته که سختی کار در اینه که مخاطبین دوست دارن یک موزه با حوزه شنیداری داشته باشن و با اون قش روبرو بشن.
بله.
از این ور هم یادمون باشه که موسیقی یک قضیه ترکیبی است، یعنی یک بخشش سازه، یک بخشش ترانه ها و نواهاست، یک بخشش صدا هاست. و حالا وقتی وارد صدا و موسیقی میشین، دستگاه ضبطشون، موسیقی های مقامی، محلی و حتی نواهای مردمی هم وارد این موضوع میشن. یا مثل همین نمونه ای که در موزه خانی دهرشی یا موزه پزشکی بوشهر میگیم، اصلا بس اختصاص داره به موسیقی درمانی، یعنی اصلا داره به کاربرد موسیقی در درمان و آینهای درمانی میپردازه.
چقدر خوب. حالا تو همون فقط بحث سازشناسیش تو بعضی از موزه‌ها که کار سخت‌تر هم میشه با توجه به اینکه مثلا ساز چهره‌های شناخته شده تاریخیه، فکر می‌کنم که اهمیتش هم خیلی بیشتر میشه.
بله.
در بحث مراقبت.
بسیار. بله، کاملا درسته. بله.
خیلی متشکرم.
ممنونیم ازتون آقای در نژاد و باهاتون مداخله می‌کنیم.
تاریخ به روایت سرزمین من. سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
موج اف ام ردیف 106، ما همراه شما هستیم با ادامه سرزمین من. امروز ازتون خواستیم به همون بگید اولین بنای تاریخی در کشور ما به اسکلت فلزی کجاست؟ متشکرم از مشارکت هاتون. خانم آتنا شیخی به پل ورسک مازندران اشاره کردن در پاسخ به پرسش ما، همینطور آقای گودرزی هم همین پاسخ رو برامون ارسال کردند. آقای معصومی از همدان گفتن پاسختون شمس العماره است. آقای رضویان گفتن پاسخ شما کاخ صفی آباده. و شنونده با شماره 912-2082 گفتن عالی قاپو پاسخ امروز شماست. اهمیت تاریخ و نقش اون در زندگی انسان‌ها و جوامع بشری موضوعی که از دیرباز تا به امروز مورد توجه بسیاری از ملل متمدن با فرهنگ‌های مختلف بوده و هست. به همین دلیل هم محققان و پژوهندگان برای بازسازی و کاویدن بخش‌های تاریک تاریخ از شیوه ها و منابع گوناگونی استفاده می کنن. یکی از متداول ترین شیوه ها برای پی بردن به جزئیات زندگی انسان ها در دوره های گذشته استفاده از سفرنامه هاست و گزارش هایی که سیاحان از خودشون به جای گذاشتند. در این بخش که حالا به شما تقدیم می کنیم، آقای دکتر ریاحی استاد دانشگاه درباره یکی از این سیاحان و دست نوشته هاش برامون خواهند گفت.
در معرفی سیاحان و کسانی که ایران رو در ادوار مختلف مورد بازدید قرار دادند، یکی از اینها خانم مات فون روزن سوئدی است. این بانوی اهل سوئد در گشت و گذاری که در داخل ایران داشته و تجربه ها و مخاطراتی رو آزموده، خلاصه این گشت و گذار رو به نام گزارشی از اوضاع ایران نوشته و به زبان انگلیسی اون رو ترجمه کردن. علت مسافرت این بانو این بود که علاقمند بود با کشورهای شرقی آشنا بشه و برای آشنایی با کشور ایران به عنوان روزنامه نویس و گزارشگر وارد سرزمین ما گرد. سعیش این بود که به تهران و مجامع اجتماعی اون سر بزنه، با مجالس و در واقع روشنفکران ارتباط برقرار کنه و در حقیقت دنبال شهرهای دیگر ایران هم بود که آداب و رسوم، آگاهی نسبت به فرهنگ عامه و مسائل از این قبیل رو مورد بررسی قرار بده. در سال 1313 شمسی وارد اصفهان میشه و در حقیقت سعیش این هست که بتواند فرهنگ مردم این شهر رو ببینه، ارتباط اونها رو با گذشته خصوصا دوران صفویه مورد بررسی قرار بده، به خصوص شهر، یا بهتره بگم شهرک جلفا رو که اون زمان یک روستایی در کنار اصفهان بوده دیده و از لباسهای ارامنه و سنتهای اونها و به ویژه لباسهایی که با آداب محلی و در حقیقت ویژگیهای سنتی تزیین شده رو بیان میکنه. به شهر سر میزنه، با مسجد جامع عباسی یا مسجد شاه، یه امروزه مسجد امام میگن، میره و سنگای مرمر، کاشیها، شکوه اون رو توصیف میکنه، از اعتقادات مردم سخن میگه، بازار اصفهان رو مورد بررسی قرار میده، خصوصا علاقه خاصی به عتیقجات داره و سعی میکنه از برخی از این آثار یک تحقیقی بکنه و اونها رو مورد بررسی قرار بده. ظروف مفرقی، مسی، سینه‌های فلزی، لباس‌های قدیمی و آن چیزی که در واقع میراث سرزمین ما میدونه، هر چه میبینه در مورد اون تحقیق میکنه. البته از عطر و بوی برخواسته از دکان‌های نانوایی و کبابی ها و همچنین بریانی ها هم سخن میگه. از فریاد بعضی فروشندگان، خصوصا اونهایی که بعضی اجناس رو خودشون درست میکردن یا مصنوعاتی که خودشون ایجاد کرده بودن، مثل گیوه فروش ها و بعضی از جواهر فروش ها و کسانی که تزییناتی رو برای خانم ها فراهم میکردن، مانند اونهایی که گوشواره یا سینه بند میفروختن سخن میگه. در واقع از شهرها به خصوص شهر اصفهان خاطرات قابل توجهی داره و اونها رو منعکس کرده و به عنوان یک سیاح خارجی مورد توجه قرار داده است. خانم مات فون روزن سعی کرده آداب اجتماعی رو در کنار تحولات اون زمان و در واقع